با سلام روز بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان. طالبان از آغاز عملیات بهاری خبر می‌دهند، اما وزارت دفاع می‌گوید این چیز به جز از یک جنگ تبلیغاتی نیست. در این حال معاون سرمنشی سازمان ملل از ناآرامی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پس از درگیری‌های شدید طالبان در بالامرغاب بادغیس عقب زده شدند. گزارش های خبری دیگر هم در همین برنامه داریم که تا لحظات بعد با فهرست کاملتر آنها برمیگردم. اما در آغاز ساعت سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است اتحاد و بی‌طرفی اوکراین به نفع روسیه است. خبرهای جهان هم تا لحظات بعد. حالا خبرهای داخل افغانستان با فرشته ندا.
یک منبع در ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید توافق روی معرفی جانداد اسپینغر به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید سربازان افغان با مورال بلند از کشور دفاع میکنند. ولسی جرگه افغانستان از ریاست جمهوری میخواهد تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور نامزد وزیر دفاع را هر چه زودتر معرفی نماید. تفصیل اخبار. یک منبع در ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید توافق روی معرفی جانداد اسپینغر به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که در مورد تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی رئیس جمهور و رئیس اجرایی موافقه کردند، اما وی از فرد نام نبرد. آقای فیصل میگوید که به‌زودی رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی معرفی شده و کار این کمیسیون نیز آغاز خواهد شد. پیش از این رئیس جمهور غنی شکری بارکزی را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین کرده بود، اما با مخالفت ریاست اجرایه روبرو گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید سربازان افغان با مورال بلند از کشور دفاع میکنند. آقای غنی این سخنان را در مراسم افتتاح مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی بیان کرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی به خاطر تامین امنیت مردم وظایف و مسئولیت های منصوبین نظامی را مهم دانست و به خاطر تنظیم بهتر آن برای قماندانان قلوردو دستورهای لازم داد. ولسی جرگه افغانستان از ریاست جمهوری می خواهد تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور نامزد وزیر دفاع را هر چه زودتر معرفی نماید. اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که نامزد وزیر دفاع باید فرد مسلکی باشد نه سیاسی. عبدالرؤف نامی منشی اول این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ریاست جمهوری در کنار معرفی نامزد وزیر دفاع به این جرگه لوی درستیز قوای مسلح را نیز تعیین کند.
با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان ما از ریاست جمهوری جدا خوشمند هستیم که وزیر دفاع افغانستان معرفی بکنه به تالار و در پهلوی وزیر دفاع لوی درستیزم او هم تعیین شود.
این در حال است که سخنگوی رئیس جمهور غنی به رادیو آزادی گفته است که رئیس جمهور پس از مشوره با مردم در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع تصمیم میگیرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل تقدیم میکند.
پاکستان به چین اطمینان داده است که یک فرقه خاص امنیتی را برای کارگران چینایی ایجاد می کند که در پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین در پاکستان کار خواهند کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به روز دوشنبه توافقات به ارزش 46 میلیارد دلار را در مورد آغاز دهلیز اقتصادی چین پاکستان امضا کردند که این دهلیز حاوی راه‌ها، خطوط آهن و پایپلاین های خواهد بود که غرب چین را با سواحل پاکستان در بحیره عرب وصل می کند. منابع نزدیک به ریاست جمهوری پاکستان می گویند رئیس جمهور ممنون حسین با همتای چیناییش گفته است به یک فرقه خاص اردوی پاکستان مسئولیت تامین امنیت کارگران چینایی در پاکستان داده خواهد شد. جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان دیروز در صفحه تویترش نوشته بود که این فرقه خاص امنیتی مشمول قطعات نظامی و نیروهای مسلح ملکی خواهد بود. مذاکره کنندگان هسته‌ای به هدف رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای ایران در بدل کاهش تحریمات بر آن کشور امروز در ویانا جلسه دارند. وندی شورمن معاون وزیر خارجه آمریکا، همتای ایرانیش عباس عراقچی و هلگا شمیت، یک مقام اتحادیه اروپا، گفتگوهایشان را امروز در یک هتل در ویانا آغاز کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اتحاد و بی‌طرفی اوکراین به نفع روسیه است. لاوروف در مصاحبه با رادیو ایکو موسکوا، گوریت موسکوا و سپوتنیک گفته است این به نفع ماست که اوکراین تقسیم نشود. او افزود این به نفع روسیه است که اوکراین بی‌طرف بماند، مخصوصا از نگاه نظامی سیاسی. وزیر خارجه روسیه افزود نمی‌خواهد اوکراین از سوی برخی از کشورهای اروپایی پارچه پارچه شود که بعد از جنگ دوم جهانی بخش‌های از خاک‌هایشان را به حکومت امروزی اوکراین دادند. لاوروف همچنان گفته است ایالات متحده از بحران اوکراین به اهداف استراتژیک استفاده می‌کند تا از انکشاف همکاری‌های روسیه با اتحادیه اروپا، مخصوصاً با آلمان، جلوگیری کند. لاوروف شک و تردیدش را در مورد مؤثریت برنامه کمک آمریکا به اردوی اوکراین توسط مربیان نظامی آمریکایی ابراز داشته گفت چون این تلاش‌ها در عراق و افغانستان موفق نبودند. نیروهای خاص کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان تمرینات مشترک نظامی دارند. وزارت دفاع قرقیزستان امروز گفت واحدهای نظامی از چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان تمرینات نظامی چهار روزه‌شان را در منطقه شمسی گرج در نزدیکی شهر شمالی توکمک آغاز کردند. ازبکستان هم عضو سازمان همکاری های شانگهای است، ولی در این تمرینات شرکت ندارد. و خبر آخر که یک مقام قزاق میگوید قزاقستان موجودیت یک واحد مشترک پولی در بلاک تجارتی بر رهبری روسیه را نمیپذیرد. تیمور ژاق سیلیوقوف معاون وزارت اقتصاد قزاقستان امروز در آستانه به خبرنگاران گفت کشورش موقف واضح و مصمم در محال دانستن ایجاد یک واحد پولی مشترک در چوکات اتحادیه یورو آسیا را دارد. این اولین بار است که قزاقستان علناً پیشنهاد رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرد که ماه گذشته ایجاد یک واحد مشترک پولی را برای چهار کشور عضو اتحادیه یورو آسیا پیشنهاد کرده بود. این کشورها عبارتند از روسیه، ارمنستان، بلاروس و قزاقستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. آسمان آفتابی. بدخشان بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 17. آسمان نیمه آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -4. آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. این هم فهرست داشته های این برنامه. طالبان از آغاز عملیات بهاری خبر می دهند، اما وزارت دفاع می گوید
به هر نامی که عملیات را اعلان کنند اینا هر سال باید نام اعلان می کنند، برای ما قابل تشویش نیست.
در این حال معاون سرمنشی سازمان ملل از ناآرامی ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پس از درگیری های شدید طالبان در بالا مرغاب بادغیس عقب زده شدند.
ساعت 12 درگیری زمان ختم شد. سربازای تازه نفس رسید به ساحه، سریخی هوا و اکمالا صورت گرفت. بعدا دشمن ساحه در فرار است.
امریکا به ایران هشدار داده که به حوثی‌های یمن سلاح نفرستد و در برنامه رهبران زن از این بانوی ولایت غور می‌شنویم.
رهبریت زن از خانواده ایز و از رهبر بودن و مدیریت کردن خانواده شروع میشه که بعد از اون برمیگرده در جامعه.
با سلام و عصر بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امانه امیرزایی هم به شما سلام میرسانه. وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که عملیات بهاری که از سوی طالبان اعلام شده قابل نگرانی نیست. طالبان مسلح امروز اعلام کردند که عملیات را زیر نام عزم آغاز میکنند، اما مقام ها در وزارت دفاع به رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی افغان نه تنها آماده دفع این حملات هستند، بلکه خود در یک وضعیت تهاجمی قرار دارند و شورشیان را سرکوب میکنند. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان اعلام آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان را یک موضوع تکراری خوانده میگوید که آنان توانایی استادگی در برابر نیروهای امنیتی افغان را ندارند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت میگوید که نیروهای امنیتی افغان متحد به مبارزه با تروریسم بوده و در این راستا با جدیت کامل عمل میکنند. آقای وزیری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان از توانایی‌های خوبی برخوردار بوده و می توانند حملات مخالفان مسلح دولت را خونسا سازند.
به هر نامی که عملیات را اعلان کنند، وزارت دفاع افغانستان هر جایی که مخالف باشه، هر جایی که دشمن افغانستان باشه، اونا را سرکوب کنند. اینا هر سال باید نام اعلان بکنند، برای ما قابل تشویش نیست.
آقای وزیری میگوید همین حالا در 9 ولایت افغانستان 14 عملیات نظامی از سوی نیروهای امنیتی افغان راه اندازی شده است. طالبان مسلح روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفتند که عملیات بهاری موسوم به عزم روز جمعه از سوی آنان در تمام افغانستان راه اندازی می شود. در خبرنامه طالبان مسلح گفته شده است که تحت نام توافقنامه امنیتی و دفاعی هنوز هم صلاحیت فضایی و زمینی افغانستان نزد خارجیان بوده و یکی از دلایل آغاز عملیات آنان نیز حضور نیروهای خارجی در این کشور می باشد. بر اساس اعلامیه طالبان مسلح در جریان عملیات موسوم به عزم خارجی ها مراکز دیپلماتیک و استخباراتی، مقامات دولتی و افسران وزارت های دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی هدف قرار خواهند گرفت. طالبان گفتند که در این عملیات به مسئولیت افراد ملکی توجه خواهد شد و بر مراکز دینی، تعلیمی، صحی و کمک رسان حمله صورت نخواهد گرفت. طالبان مسلح در سالهای گذشته نیز به گونه مشابه عملیات‌های را تحت نام‌های مختلف راه اندازی کرده‌اند و در بهار سال گذشته نیز عملیات معروف به خیبر از سوی آنان آغاز شده بود. در این حال فقیر محمد فقیر وزیر پیشین امور داخلی افغانستان اعلام آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان را تبلیغات جنگی خوانده و میگوید که هدف آن امتیازگیری می باشد.
شما می دانید که جنگ تبلیغاتی نزدیکی با جنگ مسلحانه داشته و آنان تبلیغ می کنند تا امتیازات را به دست بیاورند، اما من فکر نمی کنم طوری که طالبان مسلح تبلیغ می کنند عملیات وسیع را انجام داده بتوانند.
طالبان مسلح در حال عملیات بهاریشان را آغاز می کنند که وضعیت امنیتی در این کشور بدتر شده و حتی شورای ملی افغانستان نیز به دلیل افزایش ناامنی ها مقامات امنیتی افغان را در نشست های استجوابیه فرا خواندند. هرچند وزارت دفاع افغانستان اعلام راه اندازی عملیات بهاری از سوی طالبان مسلح را کم ارزش می داند، اما کارشناسان امنیتی و مردم عام می گویند که حکومت باید برای جلوگیری از حملات مخالفان مسلح دولت اقدامات جدی را انجام دهد.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان اعلام عملیات بهاری طالبان را فقط یک جنگ تبلیغاتی می داند. اما در کابل و در کل تمام افغانستان با آغاز بهار ناآرامی ها در افغانستان افزایش یافته است. اعضای پارلمان افغانستان هم امروز از افزایش ناامنی ابراز نگرانی کردند. اعضای ولسی جرگه از رئیس جمهور خواستند به وضعیت امنیتی نگاه کرده و هر چه زودتر وزیر دفاع را یا نامزد وزیر دفاع را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند. عبدالرؤوف نعامی منشی اول ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت:
با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان، ما از ریاست جمهوری جدا خوشمند هستیم که وزیر دفاع افغانستان معرفی بکنه به تالار و تالار هم خوشمند هستیم که هرچی زودتر رای بتن و در پهلوی وزیر دفاع لوی دریستیزم که یک پوستی مهمی امنیتی است او هم تعیین شوه تا مردم افغانستان حداقل مرجع مسئول بشناسن که کی است.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هم در پایان یک سفر به افغانستان از افزایش ناامنی ها در این کشور ابراز نگرانی کرد. ایوان سیمونوویچ گفته که قربانی اصلی جنگ افغانستان افراد ملکی هستند. سعید سمی عباس جزئیات بیشتر را دارد.
معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر می گوید در افغانستان یک وضعیت پیچیده حکم فرما شده است. از یک سو در مورد مساعد شدن امکانات مذاکرات صلح صحبت می شود و سوی دیگر جنگ ها در این کشور شدت گرفته است. ایوان سیمونوویچ روز سه شنبه در ختم ماموریت 7 روزه خود به افغانستان اظهار داشت. از یک سو در مورد فرصت های بی سابقه مذاکرات صلح در افغانستان سخن گفته می شود که تا چند ماه قبل تصور آن هم نمی شد و از جانب دیگر جنگ ها شدید شده و چنین معلوم می شود که شورشیان می خواهند با قوای امنیتی افغانستان زورآزمایی کنند تا در مذاکرات قریب الوقوع موقف بهتر داشته باشند. معاون سرمنشی ملل متحد در مسئله حقوق بشر که در جریان سفر به افغانستان از کابل، ننگرهار و کابیسا دیدن کرد اظهار داشت خشونت‌های اخیر ثابت ساخت که افغانان ملکی توان جنگ را می‌پردازند و برای حفظ افراد ملکی به کار زیاد نیاز است. سال 2014 در 13 سال گذشته برای افراد ملکی پرتلفات ترین سال در افغانستان بوده است. اما پیش بینی می شود که سال 2015 نسبت به سال قبل آن برای افغانها مرگبارتر باشد. آقای سیمونوویچ در اشاره به افزایش تلفات ملکی در افغانستان گفت در 3 ماه اول سال جاری 655 نفر ملکی در این کشور کشته شده و 1155 نفر دیگر زخمی شدند. معاون حقوق بشر سرمنشی ملل متحد در این سفر خود به افغانستان که دومین سفر رسمی وی به این کشور می باشد بر حالات و مشکلات افغانستان بعد از بیرون رفتن قوای محارب بین المللی از این کشور تمرکز کرد. او در این سفر خود همچنان با اطفال ملاقات کرد که به اتهام جرایم و یا تلاش برای حمله انتحاری دستگیر شدند. و همچنان در شفاخانه امرجنسی کابل با اطفالی که در حمله انتحاری جلال آباد زخمی شدند دیدن کرد. سیمونوویچ در روز حمله انتحاری شنبه گذشته در جلال آباد بود. او در اشاره به حمله انتحاری در جلال آباد گفت این قابل قبول نیست که مردم افغانستان هر روز با چنین حوادث روبرو شوند. در این هیچ شک وجود ندارد که استفاده از چنین تاکتیک ها جنایت جنگی حساب می شود و کسانی که چنین حملات را سازماندهی می کنند باید محاکمه شوند. ایوان سیمونوویچ همچنان از تصمیم افغانستان که اختیاری در کنونسیون منع شکنجه داخل می شود و از تعهدات حکومت افغانستان برای ختم شکنجه در این کشور استقبال کرد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
حکومت مردمی نمی بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
درگیری مسلحانه‌ای که از صبح دیروز در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس آغاز شده بود حوالی 4 امروز به پایان رسید. مقام های محلی به رادیو آزادی گفتند که شورشیان پس از رسیدن قوای تازه نفس افغان به محل عقب نشینی کردند. آنان میگویند اطلاعات اولیه میرسانند که در جریان درگیری میان دو طرف دست کم 7 کشته و 11 نفر دیگر زخم برداشتند. از هرات شاپور صابر گزارش میدهد.
سرانجام نیروهای پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان توانستند با انتقال کمک‌های جنگی و اساکر تازه نفس به نیروهای سرحدی در منطقه موریچاک ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در نزدیک با سرحد ترکمنستان طالبان مسلح را از منطقه بیرون کنند. میرویس میرزکوال سخنگوی والی بادغیس میگوید طالبان مسلح زمان دست از حملات مسلحانهشان علیه نیروهای سرحدی کشیدند که مسئولان پلیس زون سرحدی اقدام به تجهیز و فرستادن نیروی تازه نفس از طریق هوایی به محل حادثه شدند. آقای میرزکوال گفت در جریان این درگیری 4 از مخالفان مسلح دولت کشته شده و 8 دیگرشان زخمی گردیدند. او همچنان میگوید 3 از سربازان نیروهای سرحدی در محل حادثه جان داده و 3 دیگرشان زخم برداشتند. به گفته آقای میرزکفال امکان آن وجود دارد که تغییراتی در آمار تلفات ناشی از این رویداد به وجود آید.
این درگیری از ساعت 10 صبح دیروز تا ساعت 12 امروز ادامه داشت. ساعت 12 درگیری زمان ختم شد. سربازای تازه نفس رسید به ساحه، طریق هوا و اکمالا صورت گرفت. بعدا دشمن ساحه در فرار است و جنگ ختم شد ساعت 12. در قسمت تلفات جزئیات مکمل به ما تا هنوز نرسیده چون ساعت دور است. تا جزئیات که تا حال به ما رسیده، یعنی در کل 3 نفر شهید از پلیس سرحدی، 4 زخمی بر جا گذاشته و از دشمن گزارش که صبح ما رسیده بود 4 کشته و 8 زخمی از دشمن است.
با آنکه سخنگوی والی بادگیس از پایان زد و خورد مسلحانه در ولسوالی بالامرکا به ولایت بادگیس سخن میزند، اما یک از افسران قمندانی پلیس 705 سرحدی که نخواست هویت آن فاش گردد بر رادیو آزادی گفت این درگیری همچنان ادامه دارد، ولی نیروهای امنیتی در نظر دارند تا عملیات نسبتاً گسترده را به هدف پاکسازی منطقه از وجود طالبان مسلح راه اندازی کنند. به دنبال این حادثه ده ها تن از باشندگان محل به خاطر نجات جانشان خانه های خود را ترک کرده و به مناطق دیگری آواره شدند. با آنکه تلاش‌های را به خاطر ارائه جزئیات بیشتر از جنرال محمد جمعه عدیل قمندان پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان انجام دادم، ولی موفق به پاسخگویی از سوی آن نشدم. ولسوالی بالامرکا به ولایت بادگیس یک از مناطق کاملا ناامن در این ولایت به حساب میاد که هر از گاه طالبان مسلح بالای پوستهای نیروهای سرحدی دست به عملات مسلحانه میزنند. طالبان مسلح در حال دست به عملیات مسلحانه بالای پوستهای نیروهای سرحدی افغان زدند که حدود یک سال قبل آنان حملات مسلحانه را بالای سربازان سرحدی ترکمنستان انجام دادند که در نتیجه 2 تن از آنان زخم برداشتند. ولایت بادگیس در شمال غرب افغانستان بیش از 200 کیلومتر با کشور ترکمنستان سرحد دارد و همچنان منطقه موریچاق ولسوالی بالامرکاب که در سرحد با کشور ترکمنستان قرار گرفته است در فاصله 147 کیلومتری قلعه‌نو مرکز ولایت بادگیس قرار گرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. محاکمه صحرایی 3 نفر در ولایت غور عکس العمل جدی نهادهای مدافع از حقوق بشر را در پی داشته است. بر اساس گزارش ها در ولایت غور 3 نفر به اتهام قتل یک کودک در یک محکمه صحرایی به اعدام محکوم و سپس سنگسار شدند. حالا فعالان حقوق بشر از حکومت می خواهند در این خصوص خاموشی اختیار نکنند و عاملان این محاکمه صحرایی را مجازات کند. از غور عبدالقادر غفوری گزارش می دهد.
فیصله محکمه صحرایی که در آن 3 تن را در منطقه کمنج ولسوالی شهرک پس از محکوم نمودن به اعدام سنگسار نمودن با واکنش های تندی نهادهای حامی حقوق بشر مواجه شده است. ناوقت روز دوشنبه 3 تن را پس از آن در یک محکمه صحرایی در ولسوالی شهرک تیرباران نمودند که گفته شده این 3 تن حدود یک هفته قبل پسر سید محسن عامر معارف آن ولسوالی را پس از رو بودن از منزل خسورش در یک منطقه نامعلوم کشته بودند. محمد جواد علوی سرپرست کمیسیون صاحبی مستقل حقوق بشر در غور ضمن نکوهش این عمل میگوید آنها چند روز قبل از این حادثه اداره محلی را با خبر نموده بودند، اما به گفته ای وی ضعف اداره محلی و نیروهای امنیتی باعث شد تا از وقوع این حادثه پیشگیری کردن نتوانند. به گفته ای سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر غور، مقصری اصلی در این قضیه اداره محلی است.
ما با ولایت در تماس شدیم که تا در ارتباط با چه جلوگیریش از اعدام افراد. مقامات محلی و اداره محلی هم به خاطر ضعفایی که داره نتونستن مانع همه اجرای محاکم صحرایی بشه و در این خصوص دولت باید پاسخگو باشه.
از سوی هم عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگد که حکومت تنها در این قضیه توانست تا نقش میانجیگری را داشته باشد که با آن هم نتوانست موفق به جلوگیری این قضیه شود. آقای خطیبی افزود که اداره محلی شماری از نماینده های این مردم در شورای ملی را نیز به عنوان موی سفید در این قضیه به جریان قرار داده بودند که با آن هم بی نتیجه ماند. سخنگوی والی غور میگوید که این کار توسط عامر معارف ولسوالی شهرک و در یک سایه تحت حاکمیت دولت صورت گرفته است.
کمیسیون خودساخته‌ای که در اون منطقه ایجاد شد این ستن را تیرباران کردن و محکمه صحرایی نمودند. اداره محلی تأسفش در این است که در سایه حاکمیت دولتی یک کارمند منصوب دولت چنین کاری را انجام میدهد.
در همین حال نهادهای جامعه مدنی نیز ضمن محکوم نمودن این عمل میگویند ضعف حکومت و ناتوانی اداره محلی در برابر افراد مسلح خود سر سبب شده تا دامنه ناامنی ها در این ولایت همروز رو به گسترش باشد. خدایار واقف مسئول جامعه مدنی غور از حکومت میخواهد تا از این اعمال خودسرانه که در آن شهروندان کشور کشته میشوند جلوگیری نماید.
حادثه ای که در ولایت غور اتفاق افتاد، محکمه اسرائیلی که سه شهروند افغانستان بنا به دلایلی که در پیش خود از اونا بوده اینا صورت بسیار فجیع محاکمه شدن، که میکنم که برای سایر نهادهای معتبر مدنی و نهادهای حقوق بشری قابل قبول نیست.
این ستن در حال پس از فیصله یک محکمه سرایی تیرباران شدند که چند قبل شماری از اعضای شورای ولایتی غور گفته بودند که آمار مخالفان مسلح دولت و قماندانهای محلی هم روز در این ولایت رو به افزایش است. پیش از این نیز شماری از قماندانهای مسلح خودسر تعدادی از زنان و مردان را در مناطق مختلف این ولایت بعد از فیصله محاکمه سراییشان محکوم به اعدام و یا لعنت و کوب نموده بودند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت هفت روی همین امواج. بانوی اول افغانستان میگوید برای تغییر ذهنیت جامعه در برابر زنان در افغانستان به سالها فعالیت متمادی نیاز است. رولا غنی در نشست در کابل امروز گفت از فرصت فعلی مهیا شده برای زنان افغان باید با جرأت کامل استفاده شود. سحر لیوال گزارش میدهد.
بانوی نخست افغانستان جلوگیری از سهمگیری مساوی زنان در کنار مردان در اجتماع را خلاف عقلانیت می‌خواند. رولا غنی در نشست ناوقت روز سه‌شنبه در کابل گفت باید تلاش شود تا زنان به حیث اعضای آزاد جامعه عمل کنند و حقوقشان تامین شود. خانم غنی گفت برای تغییر ذهنیت جامعه نسبت به زنان در این کشور به سالها فعالیت نیاز دارد.
To bring about change to the mindsets of the people.
به منظور ایجاد تغییر در ذهنیت‌ها به سالها فعالیت آزاد، فداکارانه، متداوم و با حوصله نیاز است و مهمتر از همه جرأت کامل به خاطر ایستادگی و استفاده مناسب از فرصت مهیا شده است.
بانوی اول افغانستان گفت زنان که خودکفایی اقتصادی ندارند بیشتر مورد خشونت قرار میگیرند. رولا غنی گفت بیشتر زنان افغان با حس از ترس و تسلیم شدن به دیگران زندگی میکنند و فکر میکنند که گویا حق ابراز نظر را ندارند. اما وی تاکید کرد که اکنون زمان حساس برای توانمندسازی زنان فرا رسیده و باید برای عملی شدن آن گام برداشته شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که قبل از این مشاور حقوقی رئیس جمهور گفته است که هنوز مسئله شناخت زن به حیث یک انسان در این کشور مطرح نیست و هیچ کار بنیادی برای رفع مشکلات زنان افغان تا کنون صورت نگرفته است. از سوی هم یک گزارش تازه سازمان حقوق بشر و دموکراسی نشان داده است که بسیاری از مردان افغان هنوز در برابر زنان و پیشرفت‌های آنان دید منفی دارند و در عین حال رفتارهای خشونت‌آمیز خانواده‌ها در برابر زنان تغییر نکرده است. در این میان نماینده خاص سکرتر جنرال ناتو در بخش زنان صلح و امنیت روی تلاش‌ها و استقامت بیشتر برای تأمین و حفظ حقوق زنان در این کشور تأکید می‌کند. ماریت شرمن که در همین نشست در کابل حضور داشت از ادامه حمایت این سازمان از حقوق مساوی زنان و مردان در افغانستان اطمینان داد.
ناتو افتخار دارد که در کنار رهبری افغانستان زنان و مردان این کشور در رابطه به تأمین صلح، امنیت و حقوق زنان ایستاده است. می‌خواهم یک بار دیگر از ادامه حمایت ناتو در خصوص تأمین حقوق مساوی و پیشرفت‌ها اطمینان بدهم.
شماره از فعالان حقوق زن میگویند برای دور ساختن دید منفی مردان و تغییر ذهنیت آنان نسبت به زنان باید یک استراتژی مشخص ایجاد شده و به شکل عمومی مورد اجرا قرار گیرد. آنان معتقدند تا زمانی که باورهای اجتماعی به گونه بنیادی و واقعی نسبت به زنان تغییر نیابد، تلاش‌ها به این هدف همچنان ناکام باقی خواهند ماند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، رویدادهایی را که در قریه و روستا و شهرتان رخ میده و چشم دیدی خودتان است مثل اسمس کوتاه بنویسین و به رادیو آزادی بفرستین و ما میرسه و همچنان نظریات و گفتنی هایتان را در موارد مختلف میتونین با ما و شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین، البته با فرستادن اسمس. اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیام و گفتنی تان را بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. اگر افغان بیسیم ندارین باز هم به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام و گفتنی تان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما است 07084620 07084620. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با زرغون منگل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید سربازان افغان با مورال بلند از کشور دفاع میکنند. آقای غنی این مسئله را در مراسم افتتاح مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی ابراز داشت. یک منبع ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید توافق روی معرفی جانداد سپینغر به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت باید در ساختار جدید این شورا افراد را که حامیان صلح باشند بگمارد. پاکستان به چین اطمینان داده است که یک فرقه خاص امنیتی را برای کارگران چینایی ایجاد می کند که در پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین در پاکستان کار خواهند کرد. و حکومت امریکا به ایران در مورد فرستادن اسلحه به یمن هشدار داده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و یا azadiradio.org.
قرار است مسابقات بوکسینگ زونهای شهر کابل در اخیر ماه ثور آغاز شود. داد محمد پاینده اختری رئیس این فدراسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از این مسابقات تشکیل تیم منتخب کابل برای مسابقات تیم ملی می باشد. وی افزود در این مسابقات بازیکنان 5 زون کابل اشتراک می کنند که از هر زون 46 بازیکن در کاتگوری های جوانان و نوجوانان با هم بر رقابت می پردازند. با گفته آقای اختری در این مسابقات که 8 روز دوام خواهد کرد برای برنده مقام های اول، دوم و سوم مدال ها و تقدیرنامه ها نیز در نظر گرفته شده است. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که کار عملی اعمار میدان بین المللی کرکت افغانستان را امروز آغاز کردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت این میدان به هدف معیاری ساختن کرکت در افغانستان اعمار می‌گردد. وی افزود این میدان مطابق با معیارهای بین المللی ساخته شده و گنجایش صدها بیننده را از جریان بازی خواهد داشت. با گفته آقای اوتک آنها تلاش می‌کنند تا قبل از آغاز تورنمنت شجدوش کار اعمار این میدان به پایان برسد. آقای هوتک می‌گوید با داشتن چنین میدان‌ها در افغانستان کرکت بورد می تواند میزبان مسابقات بین المللی نیز باشد. و با ادامه مسابقات پهلوانی زونهای کابل امروز مسابقات زون مرکز آغاز شد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان برای رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف رشد ورزش پهلوانی و انتخاب بهترین چهره ها برای مسابقات منتخب ولایت کابل را اندازی گردیده است. وی افزود در مسابقات امروز بیش از 100 ورزشکار از کلب های زون مرکز کابل اشتراک کرده اند. با گفته پیمان این مسابقات در 5 زون کابل از یک ماه قبل آغاز گردیده و تا چند روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت.
نهاد مدنی موسوم به حرکت سمون از حکومت افغانستان خواسته که تعیین معین‌ها، والیان و رؤسا باید بر اساس پروسه شفاف رقابتی صورت گیرد. این نهاد امروز گفت که همکنون در حکومت وحدت ملی تقسیمات سیاسی پست‌های مهم جریان دارد. با گفته مسئولان نهاد مدنی موسوم به سمون در پست‌های دیگر نباید چنین کاری شود. فریبا واحدی در گزارش از کابل جزئیات را دارد.
نهاد مدنی معروف به حرکت سمون از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که به فشارهای سیاسی تن نداده و تلاش کنند تا افراد مسلکی و کارا به حیث معینان، والیان و رؤسای ادارات به کار گماشته شوند. اعضای نهاد روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که همکنون در حکومت وحدت ملی تقسیمات پست‌های یاد شده جریان دارد. شینکای کروخیل یک عضو نهاد حرکت سمون گفت آنها از حکومت تقاضا دارند که در تعیین افراد در پست‌های مهم به مسلک و تجربه توجه کند.
باقی بدنه حکومت باید که غیر سیاسی باشن، مردم مسلکی باشن، مردم با تجربه باشن، مردم صادق باشن، چون که انوس هم ماده جریان است، فشارهای از گروه‌های مختلف بالای هر دو تیم است و تقاضا ما از دکتر صاحب غنی و دکتر عبدالله ای است که نو همکاری بکنن که دیگر تن به فشارها ندهند، بلکه بگذارن که آدمایی که واقعا شایستگی دارن در کرسی‌های ملیت‌ها و ریاست‌ها و مدیریت‌ها جای باشن.
نهاد حرکت سمون میگوید اگر تعیین افراد در پست‌های مهم حکومتی بر اساس فهم و پروسه شفاف رقابتی صورت نگیرد، این کشور به سوی بی‌ثباتی سوق داده خواهد شد. این نهاد خواستار در نظر گرفتن خط قرمز میان پست‌های مسلکی و سیاسی شده و میگوید که تقسیمات پست‌های معینت‌ها، ولایات و ریاست‌ها نباید به اساس معامله‌گری‌های سیاسی صورت گیرد. این در حالی است که روز سه‌شنبه 16 وزیر کابینه سوگند وفاداری یاد کردند و بدون وزارت دفاع کابینه حکومت افغانستان پس از مدت طولانی تکمیل شد. اما مسئولان در حکومت وحدت ملی میگویند که تقسیمات در حکومت هیچگاه مانع شایسته سالاری و گماشتن افراد مسلکی در پست‌های دولتی نخواهد شد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گزینش تمام کارمندان دولت اصل مسلکی بودن معیار میباشد.
تقسیمات یک مسئله است که او به هیچ صورت مانع شایسته سالاری و مانی شایستگان در پست‌های کلیدی حکومت نمیشه و این معیار در همه سطوح حکومت عملی میشه. هر کسی که به حیث مامور حکومت در هر پستی که میاد باید مسلکی باشه، توانا باشه.
پیش از این نیز شمار از نهادهای جامعه مدنی و سیاسون افغان انتقاد کردند که در انتخاب اعضای کابینه معامله‌گری‌ها و مصلحت‌های سیاسی صورت گرفته است. حالا دیده شود که حکومت مطابق به خواست مردم و اعضای جامعه مدنی در تعیین معینان، والیان و رؤسای ادارات تا چه حد معیار مسلک و تجربه را در نظر خواهد گرفت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و از رویدادهای جهان، ایالات متحده آمریکا به ایران هشدار داده که به حوثی‌های یمن سلاح نفرستد، چون به گفته مقامات آمریکایی این مسئله می تواند امنیت کشتی‌های را که در منطقه خلیج موقعیت دارند با تهدید روبرو سازد. این در حالی است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات را بر اهداف شورشیان حوثی در یمن متوقف ساخته و عربستان می گوید که خواستار آغاز گفتگوهای سیاسی در یمن است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید حکومتش به ایران هشدار داده است که باید به یمن اسلحه ارسال نکند، چون ممکن است این مسئله امنیت تردد کشتی‌ها را در منطقه خلیج با تهدید روبرو سازد. رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی MSNBC آمریکا با ابراز این که این مسئله به ایرانی‌ها به طور جدی گفته شده است، در مورد حفاظت از کشتی‌های آمریکایی در منطقه خلیج اظهار داشت. ما در مورد حراست از تعداد کشتی‌های خود در خلیج فارس دلایل داریم. این که اطمینان حاصل کنیم که ما تردد آزاد کشتی‌ها را در این منطقه حفظ کرده ایم. ما به ایرانی ها گفته ایم اگر به گروه های در یمن اسلحه ارسال شود، امنیت کشتی ها با خطر مواجه خواهد شد و این یک مشکل است. قبل از این اظهارات بارک اوباما، جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته بود یک کشتی تیاره بردار آمریکایی به سوی سواحل یمن حرکت کرده است تا تردد آزاد کشتی های تجارتی در خلیج عدن و بحیره سرخ حفظ شده باشد. دگرمن ستیف وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است ما نمیدانیم پلان کاروان کشتی‌های ایرانی چیست، اما از آن نظارت می‌کنیم. ما به حیث یک قدرت بزرگ بحری در این منطقه حق انتخاب را داریم. سازمان ملل متحد بر ارسال اسلحه به شورشیان حوثی در یمن تحریم وضع کرده است. این در حال است که عربستان سعودی روز سه‌شنبه گفت بمباردمان 4 هفته‌ای بر مواضع شورشیان حوثی در یمن پایان یافت. بریگادیر جنرال احمد اسیری سخنگوی ائتلاف رهبری عربستان با ابراز این که کمپاین هوایی با موفقیت پایان یافت و هدف زیانمند ساختن توانایی شورشیان به دست آمده است میگوید:
اليوم اعلنت قياده التحالف
رهبری ائتلاف امروز اعلان کرد که به تقاضای عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن عملیات طوفان جدی متوقف شد. آنها احساس میکنند که اهداف اصلی این عملیات به دست آمده است. بریگادیر جنرال احمد اسیری همچنان گفته است عملیات تازه به نام احیای امید به حل سیاسی در یمن، حفاظت از افراد ملکی و با مساعدت های بشری بیشتر توجه خواهد کرد. وی میگوید ائتلاف از تحرکات و عملیات نیروهای حوثی جلوگیری خواهد کرد. به گفته بریگادیر جنرال احمد اسیری در عملیات تازه احیای امید فعالیت های سیاسی و نظامی شامل است. از جانب دیگر جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تلاش‌های مثبت در یمن باید با مساعدت‌های عاجل بشری به هدف ایجاد یک حکومت دارای بنیاد وسیع و مذاکرات بین یمنی‌ها تعقیب شود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد از آغاز حملات هوایی ائتلاف رهبری عربستان در یمن تا اکنون حدود 900 تن کشته شده‌اند.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا با پایان بخش گزارش‌های خبری این ساعت رسیدیم. در ادامه ساعت برنامه حقوق اساسی شما و برنامه همچنان برنامه رهبران زن را به شما خواهیم داشت. من امید مرزبان ساعت 6:30 با مجله خبری برمیگردم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. هاجره بشیری از ولایت غور است و در ولسوالی دولتیار به دنیا آمده. خانم بشیری دوره متوسطه را در مکتب نسوان ولسوالی دولتیار سپری کرده و از دارالمعلمین عالی غور فارغ التحصیل شده است. بشیری از چند سال به این سو در بخش‌های دادخواهی برای زنان کار کرده و اکنون به صفت مدیر حقوق در ریاست امور زنان و معاون کمیته دادخواهی جامعه مدنی کار می‌کند. او خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند؟ قدیر غفوری در غور با خانم بشیری مصاحبه کرده است.
که در افغانستان در سطح افغانستان وجود داره به خصوص غور، زنا بسیار به سختی میتونن که رهبر بشن و رو بیارن به رهبریت. اما باز هم طوری که من در 3 سالی که در ریاست امور زنان نیفوی وظیفه میکنم و همواره با زنایی که در رأس ادارات قرار دارن و در ادارات کار میکنن همکار هستم و روبرو هستم، خیلی فعال هستن و خیلی هم با جرأت کار میکنن. اصل عمده رهبریت 3 بُعد مهم تشکیل میده که یک رهبر جرأت به کار داره، که باید جرأت کار داشته باشه و توانمندی کار داشته باشه و همچنان پشت کار داشته باشه. یک خانمی که جرأت خود به خرج بده و پشت کار داشته باشه و زحمت بکشه، با هر مشکلات سختی که هست دست پنجه نرم بکنه و آماده به کار باشه، میتونه که یک رهبر خوبی باشه. و طوری که به همه شما معلوم هسته، خانم ها مادر هستن و خودی رهبریت در کانون خانواده خود رهبری میکنن، که از جمله مثلا مادر که اگر مادر رهبر درستی باشه در خانواده، بخوای نخوای طفل سالم و یک رهبر درست در جامعه تقدیم میکنه. رهبریت زن از خانواده ایزو و از رهبر بودن و مدیریت کردن خانواده شروع میشه که بعد از او برمیگرده در جامعه.
در ولایت غور که یکی از ولایات واقعا وابسته به سنت است، مردم ایزی ولایت یعنی سنت های دیرینه ای که از قدیم مانده به او بسیار پابند هستند، چطور توانستین شما به عنوان یک زن که آغاز بکنین مکتب و بالاخره بتونین که در یک اداره قناعت بتین فامیل خود که کار بکنین؟
میخوام یادآور شوم که من مکتب متوسطی خود در ولسوالی دولتیار با پایان رساندم و در دوران لیسه و لیسه سلطان رضی خوری به پایان برساندم و بعد از به اثر نبودنی پهنتون در غور و عرفانات ناپسند که شما اشاره کردن در غور بود، ما نتونستیم هستیم که از غور به هرات یا کابل و دیگه ولایاتی که پوهنتون دارن به رقابت بشینیم و پوهنتون بریم. یه جمله مشکلاتی بود که اگر ما نتونستیم تحصیلات عالی خود در خارج از ولایت خود سپری کنیم، این خود یک ارفعنانات ناپسند بود و یک مانعی بود که سر رای خانم ها وجود داشت. و امروز هم اگر زن هایی که نمیتونن و بیان کار بکنن در ادارات، خود امی مشکل هسته که مشکلات فرهنگی اقتصادی که دامنگیری خانواده هسته نمیگذارن و بیشتر باورهای خانواده ای هسته که زن ها نمیتونن رهبر باشن و زن ها نمیتونن بیرون از خانه کار بکنن. این ذهنیت ها برای خانواده ها داده شده که زن ها ناتوان هن و برای تنها برای پیشبرد امور خانوادگی به کار میگیرن. و چیزی که من زیادتر وادار به این کرد که بیایم و کار بکنم، من کار خود از سنف هفت مکتب آغاز کردم. وقتی که من سنف هفت مکتب بودم به حیث معلم سواد آموزی، چون بیشترین زجر که امروز خانم ها میتنه بی سوادی هسته، موضوع خاطر تصمیم گرفتم که باید برام و کورس سواد آموزی بگیرم. و بعد از یک سال کورس سواد آموزی به حیث سوپروایزر در بخش کورس سواد آموزی مقرر شدم. و بعد از سپر کردن یک سال یا یک نیم سال که پروژه ختم شد، به کورسای انگلیسی یک ساله که من شاگرد بودم و بعد از یک سال فارغ شدم، پس دوباره به ایسی استاد به عموم مؤسسه مقرر شدم که به مدت یک نیم سال به ایسی معلم کورس انگلیسی و کامپیوتر دفاعی وظیفه کردم. و بعد از اینکه مزین خلاص شدم، بیشتر فکر کردم که در افغانستان مادرها و اطفال قربانی خشونت‌ها میشن و عموما خانواده‌ها خیلی زیاد توجه خاصی در قسمت خانم‌ها و اطفال ندارن. از این خاطر خواستم که در دفتر بین المللی ورد ویژن که در بخش طفل و مادر کار میکرد، همراه با اونا یک نیم سال کار کردم. و پس دوباره که متوجه شدم که نه، امروز اگه ما روی صحت مادر و طفل فکر میکنیم، باید در بخش حقوق از اونا هم فکر بکنیم و تلاش بکنیم که اولتر از این که ما صحت مادر و طفل، که چون در افغانستان بیشتر روی صحت مادر و طفل توجه شده و دونرهای بیشتری در افغانستان آمده و در تمام ولسوالی‌های غور که ما بررسی داریم و ریاست امور زنان با اونا همکار هسته، بیشتر از بیش حتی خانم ها به مکتب رفتن نمیتونن، اما در بخش سی دسترسی دارن. همه گلسولی ها بخش سی کلینیکاشون فعال هسته. از این خاطر پس وادار شدم که نه، باید از حقوق زن مظلوم در غور دفاع بکنم. بله. که به می اساس به بخش حقوق ریاست امور زنان سی وی دادم و بعد از یک رقابت آزاد به مدیر حقوق در ریاست امور زنان بعد 3 سال میشه که دفاعی وظیفه می کنم. و بیشتر من وادار این کرد که خانواده ما حمایت میکرد و با وجود ازی که پدرهایی که واقعا توانایی کار دارن، توانایی تحصیل دارن، اما مانعی کار دخترشان میشن. اما پدر من در درون جهاد هر دو چشم خود از دست داده و با وجود ازی که نان آور خانواده و مدیر و رهبر خانواده هم هستم، تلاش میکنم که یک مدیر و یک رهبر خوبی در جامعه هم باشم و مسیری باشم که خانم ها و دخترها پس بتونن به حقوق حقیقی خود دستیاب شن.
وظیفه شما که به صفت مدیر حقوق در امور زنان هستین و کارهای دیگر که در بخش دادخواهی زنها کردین، چقدر نتیجه داده تا هنوز توانستین که این مشکل صدرای خانم ها است برطرف بکنین و خانم ها را حداقل یک چند فیصدی از مشکلاتی که در دامنگیری آنها است نجات بدین؟
تلاش من بیشتر ریاضی هست که من از هر مسیری که میشه صدای زن مظلوم را بلند بکنم و دادخواهی بکنم از صدای او زنی که همواره صدا و گلوی و خفه مانده و در پس پرده ها، تاریکی ها و در بدبختی ها هیچ کس نگفت حق تو زن چی هست و تو باید چی کار بشی و چی کار بکنی. فقط به او ذهنیت داده شده که مثل یک برده کار بکن و داخل خانه باش. یه جمله کارهایی بود که ما در بخش دادخواهی ها کردیم. برای خانم ها تلاش کردیم که آگاهی حقوقی و اسلامی بدیم و همچنان جلسات با علما داشته باشیم که علما از خانه مردم هستن و در خانواده های مردم جای دارن و در قلب مردم جای دارن و مردم باورمند هستن.
حالا چقدر تغییر احساس کردین در این روند زندگی خانم ها در غور؟
اما متاسفانه بگم خیلی باز هم باورمند نیم که تونستم کار خوبی بکنم، چون مشکلاتی که در غور بود و در سطح افغانستان هست، فقر فرهنگی و اقتصادی هست که اگر یک دختر خانم جوان از خانه بیرون میشه و صدای زیر میکنه که حق زن این هسته و هیچ مردی که در این سالهای متمادی زن بدون حقوق خوانده و به او حق قائل نشده حاضر بشه که حقش بده. و مشکلات های دیگه ای که عدم تطبیق قانون عادلانه در برابر زورمندان و افراد مسلح و همچنان غریب باشه،
امروز با وجودی که من در ریاست امور زنان ایفای وظیفه میکنم و قضایای زنان که در ریاست ثبت میشه تلاش میکنم که اصل اداره باشه موفق بداره و خانم متضرر دوباره متضرر نشه، اما با وجود مشکلاتی که در ارگان عدلی و قضایی وجود داره و همچنان عدم تطبیق عادلانه قانون در برابر همگی و همچنان حضور افراد مسلح غیر مسئول در غور و تهدیدات امنیتی، حتی ما ریاست امور زنان اگر تهدید تلفنی بوده از طریق افراد غیر مسئول شده ایم، اگر به راه بوده سرزنش شده ایم و اگر طریق رسانه ها صدر خود کشتیم که ما حقوق زن میخواییم تهدید شدیم، هم از طریق اداراتی که کار نمیکنن و هم از طریق کسایی که مسلح و زورمند هستن، یا جمله مشکلات بوده و من فکر میکنم تنوزم او چیزی که من میخواستم و او چیزی که پلان داشتم باید به هدف میرسیدم تنوز نرسیدیم. اما دستاورده 13 سالی که زنای افغانستان در افغانستان داشتن و بخصوص در غور داشتن نمیتونم نادیده بگیرم، کاملا زنا تلاش کردن با وجودی همه مشکلات ها که باید حق خود بگیرن که تا اندازه نایل آمدیم. به امیدوار هستم که حکومت ملت ملی بیشتر روی از این موضوع فکر بکنه و تلاش بکنه که زنا دوباره قربانی خشونت ها نشوند و دوباره زن نگویه که ما بر علیه ما خشونت شده، بگویه که ما پیشرفت ترقی میخواییم.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری هستم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته در مورد ماده 46 قانون اساسی افغانستان صحبت می کنیم. این که در این ماده چی دستری شده از رحیم الله رامه مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنویم. آقای رامی به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میشنویم که در ماده 46 قانون اساسی افغانستان چی آمده است؟
قبل از همه سلام های خود را خدمت شما و تمام شنونده های رادیوی آزادی تقدیم میکنم. در قسمت ماده 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان باید بگویم که در مورد چگونگی فعالیت های مؤسسات تحصیلات عالی مشهر است و در این زمینه میگه که تأسیس و اداره مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است. اتباع افغانستان میتواند به اجازه دولت به تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی اختصاصی و سواد آموزی اقدام نماید. دولت میتواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد. شرایط شمول در مؤسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم میگردد. این موضوعاتی است که چندین مورد را، تقریبا 3 مورد را، این ماده قانون برای چگونگی فعالیت مؤسسات تحصیلات عالی در نظر گرفت.
تفاوت های کلی میان مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی چی است؟
تفاوت های کلی و عمومی خب ما فکر میکنم که هم از لحاظ کمیت میتونیم در این مورد صحبت بکنیم و هم از لحاظ کیفیت میتونیم در این مورد صحبت. از لحاظ کمیت معمولا مؤسسات تعلیمات دولتی یک مقدار در حد با وجود ازی که در بعضی از ولایات به شمول مرکز این مؤسسات هم از قبل وجود داشته، ولی تناسب مؤسسات خصوصی ما فکر میکنم که تعداد از اینا کمتر است، ولی از لحاظ کیفیت هم میشه که در این مورد توجه نمود و از لحاظ کیفیت هم از دیدگاه نصاب تعلیمی یا نصاب و مفردات مضامین و یا هم از لحاظ ازی که چقدر مسلکی تر و اشخاص و افراد مسلکی تر و مواد مورد ضرورت تدریس در مؤسسات وجود داره. دیگه از این لحاظ هم میشه که یک مقدار تفاوت های در این زمینه هم وجود داره که متاسفانه در این زمینه خاصتا در مورد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مشکلات یک مقدار بیشتر است، چون اینا اکثرا کوشش کردن که جنبه های تجارتی رو به خود بگیرن و یک کنترل عمومی و اساسی سر چگونگی عمل کرده از اینا در قسمت جلب و جذب محصلین و چگونگی سویه کیفیت موضوعات یا مضامینی که در اونجا تدریس میشه، در این موارد هم یک مقدار مشکلات وجود داره که متاسفانه تا حال در این موارد توجه نشده و امیدوار هستیم که دولت در این زمینه توجه داشته باشه.
رامی صاحب، شما یاد کردین که تفاوت هایی از نگاه از یک کیفیت تدریس و یا نصابشان وجود دارن. پیشنهاد شما به خاطر بهتر فعالیت کردن مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کشور چی است؟
موضوع بسیار جالبی هست. ما فکر میکنم که یک سیستم واحد نظارتی باید از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی روی دست گرفته شود که به اساس از او هم کمیت و هم کیفیت تدریس در مؤسسات تحصیلات عالی کنترل شده بتانه. در غیر صورت ما میبینیم که تفاوت هایی که باز در بین مؤسسات عالی خصوصی وجود داره، تفاوت ها هم در جریان هستند که ماده 46 قانون اساسی گفته شده که فرزند مؤسسات یا اشخاص خارجی هم میتونه مطابق احکام قانون در اینجا مؤسسات عالی خصوصی را ایجاد بکنه و اجازه فعالیت از دولت بگیره. ما میبینیم فعلا در شرایط فعلی اگر کابل در نظر بگیریم، در اینجا ما چندین مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی را داریم که توسط اشخاص خارجی ایجاد شده و تأسیس شده. به این زمینه ما میبینیم که چطور به تناسب مؤسسات خصوصی دیگی که به حساب طرف اشخاص و افراد داخلی ایجاد شده چقدر تفاوت از لحاظ فیزیکی اینا از محصلین دریافت میکنن وجود داره و این یک مقدار به حق تساوی اطباء در قسمت دسترسی به تعلیمات و تحصیل یک مقدار تفاوت ایجاد کرده که صدمه زده این حق.
شنونده های عزیز، بحث های ما با آقای رامی ادامه دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم حروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک بار دیگر شما شنونده های عزیز را به برنامه خوش آمدید میگویم. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد و موضوع مورد بحث ما هم ماده 46 قانون اساسی افغانستان است و مهمان برنامه ما رحیم الله رامی، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میباشد. رامی صاحب، یک شخص چگونه میتونه که یک مؤسسه تحصیلات عالی را ایجاد بکنه؟ چیز میار از بخاطر ایجاد یک مؤسسه؟
من فکر میکنم که وزارت محترم تحصیلات عالی در این زمینه یک پروسیجر داره و دمو به اساس اونمو پروسیجر و اونمو میارا در اونجا تعیین شده. به طور مثال اگر یک شخص میخواد که یک مؤسسه تحصیلات عالی را ایجاد بکنه، با یک تعداد از استادایی که استادای پانتون یا کسایی که نمرات کدری داره، امی کاتگوری اشخاص باید اینا معین با خود داشته باشن و بر علاوه امو شرایط مادی و زمینه جایی که برای تدریس هست او موارد باید معین و معلوم باشه. در این صورت توسط یک هیئت تفتیش ای بررسی میشه، یک کمیسیونی در اینجا در اونجا وجود داره در وزارت محترم تحصیلات عالی و ای را بررسی میکنه و از زمانی که همو شرایط و معیارهایی را که به اساس همو پروسیجر در اونجا تعیین شده اونا میتونن که اجازه فعالیت بگیرن.
شکر. رامی صاحب، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فعلا چقدر با مؤسسات و یا پوهنتون‌های دولتی همکار بوده؟
در این زمینه هم من فکر میکنم که ما امسال زمانی که امتحان کنکور سپری شد، ما موضوع جدیدی در نتایج اعلان شده وزارت محترم تحصیلات عالی وجود داشت و از کسایی که امتحان کنکور سپاری کرده بودن و در اونجا ما چند کتگوری از اشخاص داشتیم. یک کتگوری از اشخاصی بودن که پانزایهای دلخواه که از ده پانتونهای دولتی کامیاب شده بودن، او یک کتگوری بود. کتگوری دوم اشخاصی بودن که تن که این اشخاص هم میتونه که اندازه و یک میاری از نمرات در اونجا وجود داشت که اگر این میار اینا پورا کرده بودن، اینا گفته بودن که دولت اینا را یا وزارت تحصیلات عالی اینا را با مؤسسات خصوصی معرفی میکنه. و یک تعداد کسای دیگه بودن که اینا به نتیجه بودن. همین کاتگوری دومی را که ما گفتم، این یک مقدار ایرا میرسانه که مؤسسات تعلیمات عالی دولتی با مؤسسات تعلیمات عالی خصوصی یک رابطه را ایجاد میکنه از طریق دولت، از طریق وزارت تحصیلات عالی. ما فکر میکنیم اینمی خودش یک رابطه است در بین مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری را شنیدین که در مورد ماده 46 قانون اساسی افغانستان بحث صورت گرفت. مهمان برنامه ما رحیم الله رامه، مسئول بخش عدالت انتقالی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. تشکر از همراهی تان تا این لحظه. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
افغانستان که